سخنران امسال جلسه تهران ای که جلسه رسمی ثبت شده دفتر خدمات جهانی و زیر نظر نهی 15 الکلی های گمنام در تهران است، آقای تام با 25 سال هوشیاری از کشور امریکا می باشن و مترجم عزیزمونم خانم ستی. ستی جان جلسه در اختیار شما، بفرم.
مرسی میان جان، ازت ممنونم. هلو مستر تام.
هلو.
How are you doing? You have the floor. You can go ahead. Speak in step 4, correct?
I am. Thank you.
Okay, great. I'm Sadie. Go ahead.
Thank you, Sadie. Let me know if I go too fast.
Okay.
My name is Tom. I'm an alcoholic. My sobriety date is the 25th of June, 1996. I live in the San Diego area of California. We are close to the border with Mexico. My home group that I attend is on Sunday nights at 7:15 p.m. You are all invited to come to my home group.
Okay. سلام به دوستان عزیزم، من تام هستم، یک الکلی. میخوام بهتون بگم که روز هوشیاری من 25 جون 1996 هستش. من در سان دیگو کالیفرنیا هستم، نزدیک مرز مکزیک. گروه جلسات خانگی من یک شنبه شبها ساعت 7:30 هستش و میخوام همتون رو دعوت کنم که بیاید به جلسات خانگی من. گوه تام.
As I said, we live close to Mexico, and I have friends that live in Mexico that are AA members. One of them, who goes by the name Padrino, which translates to sponsor in English, he tells me that the remarkable thing about AA is we use AA steps, we use AA literature, we use AA traditions, but we do it a little differently than you do in the United States. It still works perfectly here.
Okay. تام میگه همونطور که بهتون گفتم، من نزدیک مکزیک زندگی میکنم و دوستانی دارم توی مکزیک که از اعضای انجمن AA هستن. یکی از دوستام اسمش پادرینو هستش که به ترجمه میشه راهنما، معنیش میشه راهنما، و اون به من میگه که میدونی چیز خارق العاده راجع به AA اینه که ما قدمها و سنتها و مفاهیم رو کار میکنیم، یه کمی متفاوت از شما کار میکنیم، اما هنوزم جواب میده.
There are 72 translations of the Alcoholics Anonymous Big Book, as well as AA literature is in over 130 countries throughout the world. It's so remarkable that this program works in so many different cultures. And I'm so happy to be a part of your meeting today.
That was great. Tom میگه که کتاب بزرگ الکلی‌های گمنام به 72 زبان مختلف ترجمه شده و نشریات ما در 130 کشور موجوده که ازش استفاده میکنن و این یه چیز فوق‌العاده‌ایه که این انجمن در فرهنگ‌های مختلف کار میکنه و جواب میده و من خیلی سپاسگزار و مفتخرم که امشب پیش شما و تو جلسه شما هستم.
I mentioned these translations to different languages because they're so important. They give alcoholics a chance at recovery from alcoholism in a language, a literature from a language of their own culture. That's the chance that I had. I was able to recover with literature in English. I'm grateful that there is literature for other languages too.
من حالا راجع به این ترجمه های مختلف دارم میگم، دلیلش اینه که به همه الکلی ها یک شانسی میده که به زبان خودشون و با فرهنگ خودشون راجع به بیماری الکلیسم و این مسائل مربوط به ای ای صحبت بشه. و من خودم هم این شانس رو داشتم که به زبان انگلیسی با فرهنگ خودم این نشریات رو بخونم و هوشیار بشم.
So before I talk about step 4 today, I want to tell you a little bit about my own recovery from alcoholism. I was a daily drinker. I started drinking in the morning and I drank until evening, until I went to bed every night. And this happened every day for many years. By the time I was 18 years old, I was drinking alcoholically, which means that I was using alcohol to escape my problems. By my early 20s, I had crossed the line into chronic alcoholism.
خب تام میگه قبل از اینکه من راجع به قدم 4 صحبت بکنم یه مقدار راجع به خودم میخوام براتون بگم. من یک مشروب خور روزانه بودم. از صبح تا شب مشروب میخوردم، شب یعنی تا زمانی که برم تو رخت خواب هر روز. و در 18 سالگی خیلی 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 زیاد میخوردم، الکلیوار میخوردم و برای فرار از مشکلاتم میخوردم. اوایل 20 سالگیم این الکل خوردن من تبدیل شد به یک چیز مزمن و ماندگار. اوکی؟
And I'm using the definition for alcoholism that I find in the Alcoholics Anonymous Big Book, which says that whenever I start drinking, I have no control over how much I might drink or what might happen when I'm drinking. That was the definition of my drinking.
Mm-hmm. من میخوام تعریف الکلیسم رو طبق کتاب بزرگ الکلی های گمنام بگم که میگه هر موقع من شروع میکنم به مشروب خوردن کنترلی ندارم روی مقداری که میخورم و کنترلی هم ندارم روی اتفاقاتی که ممکنه حین مصرف بیفته. Okay.
So as I descended into alcoholism, people would always try to tell me to be strong, to only have one drink or two drinks, but that never stopped me. I just started hiding the bottles. I started drinking in secret.
و وقتی که همینطوری که داشتم میگه میومدم به طرف AA، مردم به من میگفتن که قوی باش، خودتو کنترل بکن، یه دونه یا دو تا مشروب بخور. و البته حرفای اینا منو از مصرف متوقف نمی‌کرد، فقط باعث می‌شد که من قایم بکنم بطریمو و مشروب خوردنمو.
I would drink in the morning before work. I would drink during work and I would drink all night after work. I arranged my whole life around drinking. My work, my family, my hobbies, my relationships were no longer as important to me as alcohol was.
من صبح قبل از کار مشروب می‌خوردم، هنگام کار مشروب می‌خوردم، شب تمام شب بعد از کار هم مشروب می‌خوردم. اساساً برنامه ریزی زندگی من پیرامون مشروب خوردنم انجام می‌شد. تفریحاتم، کارم، زندگیم و هر کار دیگه که می کردم باید برنامه ریزیش به طریقی بود که الکل من باشه.
At first, drinking was fun. It was parties. It was going places. But eventually, the way I drank changed from choosing a drink to needing a drink. It was something I had to do. And I had to do all the time.
خب اولش خوش میگذشت. اول مصرف خوش میگذشت. مهمونی بود و پارتی بود و این ور اون ور رفتن بود و اون موقع خوب بود. ولی در یه مقطعی انتخاب مشروب خوردن تبدیل شد به یک نیاز مبرم مشروب خوردن که من باید تحت هر شرایطی مصرف میکردم.
I was slowly losing everything that was important to me, my family. I began to have problems. I began to have health problems, relationship problems, money problems, career problems. A normal person would have seen these problems and connected them with drinking, but I didn't. I just kept on. I wasn't a normal drinker, so I kept on drinking. It didn't matter what kind of damage I was doing.
خب کم کم همه چیزای مهم زندگیم رو من دیگه داشتم از دست میدادم. چیزای مهم یعنی شروع مشکلات. زمانی که من خانوادم رو داشتم از دست میدادم، کم کم سلامتیمو داشتم از دست میدادم، روابط درست حسابی ما داشتم از دست میدادم و وارد چالش میشد و یه شخص نرمال البته اینا رو ربط میده به مشروب خوردن. این همه مشکلاتی که داشت برای من پیش میومد یه آدم نرمال ربطش میده به مصرف، ولی من چون یک مصرف کننده و مشروب خور نرمال نبودم اینا رو هم نمیتونستم ربطشون بدم به مشروب خوردن مشکلاتم رو.
So I would wake up in the middle of the night with my head pounding, my heart racing, covered in sweat, and I would not be able to get back to sleep. I would lay there and look at the ceiling until the alarm clock would go off. And this happened for almost 15 years, every night. That is a symptom, a medical symptom of chronic alcoholism. But I ignored it.
Okay. Yeah. من بیدار می شدم نصف شب با سردرد، سرم می کوبید از درد و با تپش قلب، خیس عرق و نمی تونستم بخوابم دیگه. همینطور به سقف نگاه می کردم تا ساعتم زنگ بزنه. من تقریبا 15 سال هر شبم رو اینجوری گذروندم. اینا همه علامت های الکلی مزمنه که دکترا میگن و من اینو کلن انکار میکردم که چنین چیزی وجود داره.
I tried to stop drinking and I could do that, but I could not stay stopped. I would always start up again. I tried this many times. A counselor asked me if I thought I had a problem with alcohol. That's a trick question. Be careful how you answer that one. If you say no, then you are sentenced to the same problems. If you say yes, then you know you have to quit drinking. And I loved drinking, even though I knew it was hurting me.
من سعی می کردم که مشروب خوردنم رو متوقف بکنم و اتفاقا متوقفم می کردم، ولی در حالت قطع مصرف نمی موندم. من زیاد قطع مصرف کردم، اما دوباره باز شروع کردم به مصرف. و یه بار یه مشاور از من پرسید که تو با الکل مشکلی فکر میکنی داری؟ و من نمیدونستم جواب چی بدم. اگر خواستین به این سوال پاسخ بدید، مراقب جواب دادنتون باشید، چون اگر بگید نه به معنی اینه که شما باید وضع موجود رو حفظ کنید و ادامه بدید وضع موجود رو. اگر جواب بدید بله من با الکل مشکل دارم، خب باید الکل خوردن رو بذارید کنار و یه فکری به حالش بکنید.
So up until this counselor asked me whether I had a problem with alcohol, I had never been honest with anyone about my drinking. But for some reason that day I said yes, I had a problem. And I began and I was sent to AA meetings, and my life began to change.
تا اون زمانی که مشاور از من پرسید آیا تو با الکل مشکلی داری، من راجع به این مسئله هیچ موقع با هیچ کس صادق نبودم، ولی به یه دلیل اون روز گفتم بله من مشکل دارم با الکل، و از اونجا بود که من فرستاده شدم به AA و از همون جا بود که زندگی من شروع به تغییرات کرد.
So for me the change did not happen overnight, but it happened over time. The change began when I submitted myself completely to the AA program and began to practice the 12 steps.
برای من یک شبه اتفاق نیفتاد این تغییراتی که دارم میگم، برای من به مرور زمان اتفاق افتاد و تغییرات برای من وقتی شروع شد که خودم رو تسلیم برنامه کردم و شروع کردم برنامه رو عمل کنم.
The AA first step says we admitted we were powerless over alcohol and our lives had become unmanageable. I knew I was powerless over alcohol because I had tried unsuccessfully so many times to control my drinking and I couldn't stop.
خب قدم یک میگه که ما اقرار کردیم که در مقابل الکل کمبود قدرت داریم و زندگیمون هم غیر قابل اداره هستش. من میدونستم که در مقابل الکل قدرت ندارم، چون بارها سعی کرده بودم که مشروب خوردنم رو بذارم کنار و نتونسته بودم این کارو بکنم.
But what did unmanageable mean? What did it mean that my life had become unmanageable? This is an important question to my sobriety. I had to acknowledge that my life was unmanageable because I had never submitted myself to anything. I thought I was better.
Okay. حالا این قسمت دوم که زندگی من غیر قابل اداره بود، این معنیش چیه؟ این یه سوال خیلی مهمه برای هوشیاری من. من نتونستم زندگیمو اداره بکنم، زندگیم پریشان بود، چون که خودمو به هیچ چیزی نمیتونستم تسلیم بکنم و به هیچ چیزی نمیتونستم خودمو واگذار بکنم. فکر میکردم من از بقیه بهترم.
I've come to think of the AA program as a discipline. In English, the word discipline has two meanings. It can mean a punishment, or it can mean a study, an area of study. This is confusing for people in English when I say this word. But the idea of AA as a design for living or a discipline is very important to me.
Thomas, what do you mean study? Do you mean
an area of, for example, religion is an area of study, or yoga is an area of study.
Mm-hmm. Okay.
Is that helpful?
Yeah, that is a lot of help. میگه خب حالا در زبان انگلیسی کلمه دیسیپلین، من به چیزی نمیتونستم دیسیپلین داشته باشم و توی AA راجب دیسیپلین صحبت میکنن و دو تا معنی داره در انگلیسی. یه دیسیپلین به معنی تنبیهه و یک معنی دیگه یه دیسیپلین یه قسمتی از مطالعه یه چیزه. خود تام میگه مثلا یوگا، مثل دین. و دیسیپلین به فارسی هم کلمه نظم رو میده در زم توماس میگه که NA یک برنامه طراحی شده است برای زندگی، برای زندگی کردن. توماس:
In order to take the first step, I had to accept that I did not know a way to live without drinking. That I needed help from a design for living or a discipline.
برای اینکه من قدم اول رو انجام بدم، باید متوجه می‌شدم که من زندگی بدون مشروب خوردن رو بلد نبودم و باید به یک نظمی و به یک مکتبی در زندگیم دست پیدا می‌کردم.
As a new AA member, I was given a simple suggestion that would turn out to change my life. A friend suggested I do 5 things every day. When I wake up in the morning, say thank you to somebody or something. During the day, I should read a piece of AA literature. During the day, I should also go to an AA meeting. During the day, I should also talk to another alcoholic. And then the last thing was, when I go to bed at night, I should thank somebody or something.
Mm-hmm. Okay. من وقتی که تازه اومده بودم تو انجمن، پیشنهادایی میشد به من برای اینکه زندگیمو تغییر بدم. و یه نفر به من 5 پیشنهاد کرد. اول، صبح که بیدار میشی تشکر کن از یک کسی یا از یک چیزی توی زندگی. دوم، در طول روز یه چیزی بخون از نشریات AA. سومی، در طول روز جلسه برو. چهارمی، در طول روز با یک الکلی حتما صحبت بکن، تماس برقرار کن. و آخریش، پنجمیش، شب که میخوابی باز دوباره سپاسگزار باش از یک چیزی یا از یک کسی.
So it was with these simple suggestions that I began to learn about submitting myself to a design for living, to a program.
و با همین پیشنهادهای ساده بود که من یاد گرفتم خودم رو بسپرم به این برنامه برای اینکه زندگیمو به طور درستی طراحی بکنه.
Step AA step 2 is came to believe in a power greater than myself that could restore me to sanity. And an AA friend taught me how to practice. Step 2. When I have a problem, I have to ask myself, do I have a power in my life that can help me with this problem? If I answer no, then I have to go back to step 1 and practice submitting to my program. If I answer yes, I win and I get to go on to step 3.
Okay. حالا تو قدم دو میگه ما به این باور رسیدیم که یک نیروی برتر میتونه سلامت عقل رو به ما برگردونه. یه دوستی به من یاد داد که وقتی تو زندگی مشکل دارم از خودم سوال بکنم، بگم من آیا قدرتش رو دارم که کسی کمکم بکنه، کسی وجود داره به من کمک بکنه. اگر جواب من نباشه، کسی نیست که به من کمک بکنه در زندگی من بر اون مشکل، برگرد به قدم 1. من باید برگردم به قدم 1 اگه فکر کنم کسی نیست نمیتونه به من کمک بکنه. اگر جواب من بله هستش به این سوال، خب من بردم، میتونم برم به قدم 3.
If I had to return to step 1, that's not a bad thing. But I have to investigate why I am not submitting myself to the program.
Mm-hmm. حالا اگه من قرار بود برگردم به قدم یک، یعنی پاسخ من نبود به اینکه کسی آیا قدرتشو داره که توی این مشکل من به من کمک بکنه، اگه من جوابم نبود و باید برمیگشتم به قدم یک، این چیز بدی نبود. ولی بعد از خودم سوال میکردم که چرا من نمیتونم خودم رو واگذار کنم در اختیار این برنامه بذارم.
But going to step three means that I have asked for help. And in AA, there are no magic words to fix a problem. But I need help is pretty close to a magic word. It always brings results.
حالا به قدم سه که من میرم، یعنی من دیگه تقاضای کمک کردم و کلمه های جادویی وجود نداره که یهو بتونه به من کمک بکنه، ولی کم کم نتیجه خودش رو نشون میده و من به نتیجه های خوب میرسم.
Step three is made a decision to turn my will and my life over to God as I understand him. And this step is where the depth of my alcoholism is revealed to me. Because at 24 years sober, I continue to find places that I have not turned over to a higher power. Places that I am still trying to control. People that I am trying to control. Circumstances that I'm trying to control.
Okay. در قدم سه ما تصمیم گرفتیم که زندگی و اراده خودمون رو به یک نیروی برتر از خودمون واگذار بکنیم و اینجا موقع این واگذاری عمق بیماری الکلیسم من به من نشون داده میشه و من الان با این سن پاکی 24 سال پاکی هنوز میبینم که در مقابل مکانها، در مقابل آدم‌ها و در مقابل موقعیت‌های مختلف گاهی وقتا ندارم قدرت و باید بسپرم.
One of the reasons that I drank was that I felt I lost control of people and of circumstances. And drinking, I turned to drinking when I felt I lost that control. That is why I look for places that I am trying to control now, because I know I can't have any control over people or places or circumstances.
یکی از دلایل مشروب خوردن من این بود که احساس میکردم باید مردم رو و شرایط رو کنترل بکنم و فکر میکردم که این کنترل رو از دست میدادم، نداشتم و همین الانم دنبال جاهایی هستم که بتونم کنترل بکنم و موقعیت ها، شرایط و آدم ها. Did you say you're looking for places and things to control right now?
I am. When I find myself trying to control people and places, I know that that's a symptom of
my alcoholism. Tom میگه که وقتی که احساس میکنم میخوام موقعیت ها و شرایط و آدم ها رو کنترل بکنم، این یک علامت و یک نشانه ای از الکلیسمه.
I'll give you an example of this, that when I was newly sober, I went to dinner with some AA friends and I asked and I had to get up to leave the table. And I asked one of them, of the people, what they were going to say about me when I left. And the man replied, "We don't even think about you when you're not here." That was a lesson of me trying to control.
اوکی. یه مثال میخوام براتون بزنم راجع به کنترل. وقتی من تازه هوشیار شده بودم، یه شب با یه سری از بچه‌های AA رفته بودیم شام و من در یه مقطعی اومدم از سر میز بلندشم مثلا یه دقیقه برم یه جایی و ازشون پرسیدم وقتی که من میرم دیگران راجع به من چی میگن، و یه آقایی به من گفت ما اصلا راجع به تو فکر نمی‌کنیم وقتی که تو میری از سر میز. و این برای من یه درسی بود راجع به کنترل. تام؟
Okay, step four is made a searching and fearless moral inventory of myself. And the first step four inventory I did was not very honest, because I was not capable of being honest at that time. But also, I have found that I am blind to some of my own behavior, especially how it affects other people.
و در قدم چهار میگه که خب ما یک ترازنامه اخلاقی و بیباکانه از خودمون گرفتیم و من اولین قدم چهاری که نوشتم خیلی صادقانه نبود، اصلا من قادر به صداقت نبودم اون موقع، و بعدا فهمیدم که من نسبت به رفتار خودم کور هستم و به تأثیری که این رفتار من روی دیگران میذاره هم کور هستم، متوجه تأثیراته رفتارهام هم نیستم بر دیگران.
Most alcoholics lie to themselves and I am no exception. I lacked awareness of who I was. I had drank so long I had lost sight of who I was. Step 4 helped me with that awareness.
بیشتر الکلیا به خودشون دروغ میگن و منم استثنا نبودم از این قاعده، و مسئله اینه که آگاهی نداشتم، انقدر مشروب خورده بودم اصلا یادم رفته بود، خودمو فراموش کرده بودم که کی هستم. تام؟
An AA friend, an AA sponsor once had me take a small piece of paper and write the definition of emotions on the paper. For example, to write the definition of anger, to write the definition of joy, to write the definition of rage, to write the definition of love. And he told me to carry the paper with me every day because I had drank so long I had numbed my emotions.
یه راهنمای تو AA به من گفتش که یه دونه کاغذ کوچیک بردار و تمام احساسات رو تعریفش رو بنویس، مثلا عصبانیت باز کن و بنویس یعنی چی، لذت بردن، خشم، عشق، اینا رو همه رو معنی این احساسات رو بنویس و متوجه این معانی باش و این کاغذ رو همه جا با خودت ببر، چون انقدر مدت طولانی من مشروب خورده بودم که اصلا یادم رفته بود اینجور چیزها.
In step 4, the book Alcoholics Anonymous contains an example of a chart to use during the inventory process. I believe the chart can be modified or expanded during your first inventory because good inventories require some practice. My first inventory was long and difficult.
Okay. تو قدم چهار تو کتاب بزرگ الکلی ها یه جدول داره که میگه اون جدول رو پر کن. و من فکر میکنم اون جدول میتونه گسترده تر بشه و بزرگتر بشه. من اولین ترازنامه‌ای که گرفتم خیلی برام دشوار بود، خیلی مشکل بود برام.
The reason why it was difficult for me to use this chart the first time was because I still had rationalizations. I still had excuses in my life. I was still blaming others. There's no space on the chart for those.
دفعه اولی که من این ستونهای ترازنامه رو پر می کردم انقدر برام مشکل بود به این دلیل بود که هنوز توجیه داشتم، هنوز بهانه داشتم، هنوز فکر می کردم که دیگران مقصرن و اونا رو سرزنش می کردم و توی این ستونها هیچ جایی برای این توجیه و بهانه های من وجود نداشت. نمیدونستم کجا اینا رو پر کنم توی ستونها.
After trying inventory one or two times, I have now been successful in using the chart because I simply look at the facts. I leave out rationalization and I leave out excuses. But even so, I'm never happy with what I see on the chart.
حالا دیگه بعد از یکی دو بار که من این ترازنامه رو از طریق این ستونها پر کردم دیگه موفق شدم بتونم به راحتی پرش بکنم، چون که حالا دیگه به همین سادگی به حقایق نگاه میکنم، به دلایل و به توجیه ها نگاه نمیکنم و بازم که راحت پرش میکنم از دیدن اون چه که توی این ترازنامه میبینم خوشم نمیاد، دوست ندارم اون چیزایی که توی اون ستون میبینم.
We do these steps and they strip away who we think we are and we are left with who we really are. And sometimes that is hard for me to accept. But that is how step 4 has saved my life.
ما قدم ها رو انجام میدیم، این ترازنامه رو پر میکنیم که ما رو میکشه کنار از اون شخصی که فکر میکنیم هستیم، ما رو از اون شخص جدا میکنه و اونی رو که واقعا هستیم رو به ما نشون میده. Thomas, could you tell me the last part of what you said after the very last?
That is how step 4 saved my life.
میگه و همینطور که اونی که واقعا هستم رو به من نشون میده اینطوری تونست زندگی منو نجات بده. قدم 4 و تراز.
The process for me has been I had to become honest with myself first. Then I had to become honest with my AA groups. And it was only after I had become honest there that I could be honest outside of AA with the rest of the world. But for me, this is the process of recovery, is becoming honest with everything around us, everyone around us, I should say.
Great. Hello. Tom میگه فرایند بهبودی و این ستون پر کردن ها برای من اینجوری بود که اول من باید با خودم صداقت پیدا می کردم، با خودم صادق می شدم. دوم باید با گروه AA که توش بودم صداقت پیدا می کردم. بعد از اینکه این دوتا رو انجام دادم، یعنی صداقت با خودم و صداقت با گروه توی AA، بعد از اون تازه من می تونستم برم خارج از انجمن و با بقیه دنیا صداقت پیدا بکنم. و اساسا فرایند بهبودی برای من همینه، صداقت داشتن.
So I try to not use step 4 like a club to beat myself over the head with. I try to use it to find places in my life where my behavior is, where I am repeating poor behavior or trying to control. It's also important to recognize the positive parts of my life during an inventory too.
Okay. حالا من بر همین قدم 4 رو سعی میکنم ازش به عنوان کتک زدن خودم استفاده نکنم. ازش اینطوری استفاده بکنم که اونجاهایی که من دارم ضعیف رفتار میکنم اونا رو ببینم و الگوهای رفتاریمو ببینم، اون جاهایی که دارم کنترل میکنم اونا رو ببینم، و مهمه که من نکته های مثبت رو هم ببینم، فقط سرزنشی نیست.
If it is your first step for, I recommend that you get help from an AA friend or an AA sponsor to do this step. And I also recommend that you look at the series of questions in the book, The 12 Steps and 12 Traditions, that are found in the essay on step four. They're very helpful.
Okay. You mean 12-12?
The 12 and 12.
اوکی. حالا میگه اگه اولین بارتونه قدم چهار مینویسی، اگه قدم چهار اولتونه، من توصیه میکنم که شما کمک بخواید از یک دوستی توی AA یا حتی بهتر از یک راهنما توی AA. و توصیه بعدی من اینه که سوالای کتابو، اونی که تو بیگ بوک کتاب بزرگ ما و اونی که تو دوازده 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 قدم دوازده سنت هست، اون سوالا رو پاسخ بدید.
So I want to speak a little bit about step five because I think it helps understand step four, help me understand step four a little better. Step five says we admitted to God and to another person the exact nature of our wrongs.
که حالا میگه من میخوام یه ذره راجع به قدم پنج صحبت کنم باتون، چون من فکر میکنم که قدم پنج کمک میکنه به درک کردن بهتری از قدم چهار. قدم پنج میگه که ما به خداوند و به خودمون چگونگی دقیق خطاهای خودمون رو اقرار کردیم، به کسان دیگه گفتیم، به خدا و به یه نفر دیگه.
I chose to take this step five with a man who is my AA sponsor for 25 years. And he is an AA member. He practices the steps himself. And I am proud to say that I have an honest relationship with this man. He knows who I am. And he still likes me. I believe that the AA sponsor should help the new member with inventory and with step five.
من قدم پنجم رو با یک راهنمایی خوندم که برای 25 سال هست که راهنمای من. این شخص یکی از اعضای انجمن AA هستش، قدم ها رو کار میکنه مدام، و این یکی از افتخارات منه که من بگم که با صداقت باهاش قدم پنجم رو خوندم، کلن باهاش صداقت دارم. اون کاملا میدونه من کی هستم و هنوزم منو دوست داره، و این خیلی مهمه که برای کسایی که میخوان قدم چهار کار بکنن، تازه واردن به این قدم، با یه نفر اینو کار بکنن.
What I learned in step four, about step four, I learned it in step five, and that was that I could not do an honest step five if I had been dishonest with myself in step four. He helped me. My first inventory was not fully honest, and he helped me to see that. He helped me go back and fix step four to make it honest, and then talk to him about why I was not honest to begin with.
میدونید من از قدم پنج چی رو یاد گرفتم؟ اینو یاد گرفتم که من نمیتونم یه قدم پنج با صداقت برای کسی بخونم اگر که در قدم چهار با خودم صداقت نداشته باشم. یعنی من در قدم چهار باید با خودم صداقت داشته باشم وقتی اینا رو می نویسم، که در قدم پنج هم بتونم با کس دیگه‌ای صداقت داشته باشم، کسی که دارم براش می خونم. و من خیلی صداقت نداشتم دفعه اول، و به من کمک کرد این شخص راهنمام که من اینو ببینم که صداقت نداشتم و به هم گفتش که برگرد به چهار و در قدم چهارت با صداقت باش و منم همین کارو کردم. اهمیت رفت پنج به چهار رو تام داره میگه اینطوریه. اوکی؟
He taught me that he taught me that my secrets would make me sick, whether even if I did the step. I'm sorry, Sadie, let me start again. He taught me that my secrets would make me sick unless I was completely honest.
Okay. Great message.
Okay, go ahead.
یادم داد، به من یاد داد که رازهای من منو مریض میکنه مگر اینکه من صداقت داشته باشم.
He helped me to understand that being dishonest, I was allowing fear to control my life. I was afraid of what people thought of me. I was afraid of the responsibilities that come with life. I was afraid to grow up. I had not faced these things in step four.
خب به من یاد داد که من با کمکم کرد متوجه بشم که با ناصادق بودن، با راستگو نبودن، من دارم اجازه میدم که ترس حاکم بشه به زندگی من و دارم اجازه میدم که زندگی منو ترس بچرخونه. ترس از مسئولیت و ترس از بزرگ شدن، اینا رو به من یاد داد.
It's important to understand that the fear that I'm referring to is not cowardly fear. It's the exact opposite. It is the kind of fear that makes me want to challenge you or to control you, to make you think a certain way. It's the kind of fear that makes me want to make you agree with me.
Okay. میگه حالا خیلی مهمه که من بفهمم ترسی که من دارم راجع بهش صحبت میکنم یه ترس کوچیک بچگانه نیست. مثلا مثل این که من از بلندی میترسم، از آب میترسم، اینجور ترسا نه، برعکس. ترسی که من تو رو به چالش بکشم و به یک شکلی تو رو کنترل بکنم که تو یه طور دیگه ای فکر بکنی. ترسی که من بخوام تو مدلی که من میخوام چیزها رو ببینی.
I had to learn that I was afraid of failure. I was afraid, an example is I maybe was afraid of being a poor businessman or a bad father or a bad friend or not living up to a responsibility.
Okay. Go ahead.
These were the things that caused me to drink.
حالا مثلا میخوام بهتون بگم راجب ترسام. مثلا من از شکست میترسیدم. یه مثال براتون بزنم، یه چند تا مثال بزنم. مثلا من میترسیدم که یک بیزنسمن خوبی نباشم، نتونم خوب کار کنم، پول در بیارم و اینا. یا من یه پدر بد باشم، یا من یه دوست بدی باشم، یا من نتونم مسئولیتامو درست قبول کنم. این نوع ترس ها رو دارم میگم، ترس های عمیق، و این ترس ها دلایل مشروب خوری من بوده.
So to summarize, in step four and in step five, I was able to get to the root causes of my drinking.
برای جمع‌بندی حالا میخوام بگم که در قدم چهار و در قدم پنج من به ریشه واقعی دلایل مشروب خوریم رسیدم. اونجا بود که من فهمیدم به این دلایلی که دارم مشروب میخورم.
So the way that we do step five is I bring my step five chart on a piece of paper to a meeting with him. And mostly I just read the chart to him. And he asks a few questions. But the most important question that he can ask, that he asks, is what did I not tell him?
Okay. That was great. حالا من قدم پنجمو اینطوری کار میکنم. ما با هم دیگه این مدلی کار میکنیم که من جدولم رو مینویسم. بعد اینا رو با خودم میارم تو جلسه. از روی جدول براش میخونم. بعد از من چند تا سوال میکنه. مهمترین سوالی که از من میکنه اینه که کدوما رو نگفتی؟ چیا رو ننوشتی؟ Okay?
When he asked me that at my first inventory, I was dishonest with him. I told him I did not leave anything off the paper intentionally. But that was not true. And I had to go back and fix it with him a month later.
Okay. اولین ترازی که من نوشتم تو این جدول موقعی که از من پرسید راجبش کدوما رو نگفتی چه چیزهایی رو از قلم انداختی من صداقت نداشتم گفتم من هیچ چیزی رو آگاهانه و از قصدی از قلم ننداختم همه رو گفتم و این حقیقت نداشت و به من کمک کرد که من دوباره برم و اینا رو بنویسم تام؟
But that's okay, because what I left off my inventory might have made me sick later. And since I have told him that 24 years ago, I have not thought about it much since then.
و این اوکیه که من برگردم و دوباره بنویسم. چون اونی رو که جا گذاشتم میتونه در آینده منو مریض بکنه. اونایی رو که داره میگه تام اونهایی رو که جا گذاشتم و نگفتم میتونست در آینده منو مریض بکنه اما اونایی که بهش گفتم تو این 20 چند سال دیگه راجع بهش فکر نکردم همونجا گذاشتم
So I came to AA with multiple problems of selfish, self-centered and afraid, full of fear, afraid of really living life But AA has changed all that. This design for living has changed all of that.
من اولی که اومدم توی برنامه مشکلات چندین جانبه خیشتن داشتم. یعنی خود راجب خود صحبت میکنه. خودمحوری و خودمشغولی و ترس‌های زیاد. و این برنامه کم کم اینا رو از من گرفت. و طراحی جدیدی برای زندگی من ارائه داد.
I can't tell you how the time has passed. It has been 24 years. I don't know how that happened. But with all the years but now I am grateful for those years and I try to give back to AA the best I can. I have many years of experience serving AA in the United States and Canada.
Okay. حالا تام میگه که نمیتونم بهتون بگم که زمان چجوری گذشته تو این 24 سال. و من الان برای تمام تک تک اون سالها سپاسگزارم و اونی رو که گرفتم باید پس بدم به AA و برای همینه که من سال هاست که دارم تو AA خدمت میکنم توی آمریکا و تو کانادا.
I've been lucky. I've been able to travel to cities that I would never have traveled to. And I've been able to meet people in those cities that I would have never met. And I still correspond with them.
من خوش شانس بودم. من واقعا خوش شانس بودم. من مسافرت کردم به شهرهایی که اگر برای خدمت نبود اصلا نمی رفتم و آدمایی رو دیدم که اصلا هیچ موقع اونا رو نمی دیدم و هنوزم با این آدما در تماسم و مکاتبه دارم.
One of the miracles is that with all the time that I have spent serving AA, I have never lacked for time for myself. I have always had time to do what I wanted.
یکی از معجزاتی که اتفاق افتاد برای من و معجزات این برنامه اینه که با تمام وقتی که من در AA گذاشتم برای خدمت کردن و سرویس دادن هیچ موقع برای خودم وقت کم نیاوردم. همیشه وقت داشتم که به تمام کارهایی که خودم میخوام بکنم برسم و انجام بدم.
I retired from my career 2 months before the COVID pandemic began. And my AA service has become very handy during the pandemic here in California because I've learned from my AA service how to help my community by volunteering. I would have never done that had I still been drinking.
خب حالا جالب اینه که من 2 ماه قبل از اینکه همه‌گیری کووید شروع بشه بازنشست شدم و سرویس به داد من رسید، خدمت کردن به داد من رسید اینجا تو کالیفرنیا و من یاد گرفتم که چطوری این وقتمو بذارم تو ای ای.
AA has taught me how to give without expectation of return.
AA به من یاد داد که چطور یک چیزی رو بدم بدون اینکه هیچ توقعی برای گرفتن داشته باشم. توقع برای پس گرفتنش.
One of my first jobs in AA service was to deliver the big book to local college and university libraries. Those books were in multiple languages, including Farsi.
Okay. یکی از کارهایی که توی AA من تو خدمتام انجام میدادم اینه که کتاب میبردم. کتابهای AA رو میبردم به کتابخونه های مختلف و به کالج های مختلف و این کتابا به زبان های مختلف بود و زبان فارسی هم جزوش بود. همین کاری که شماها توی این برنامه تهران ای انجام میدین، کتاب رسانی میکرده تام.
I spoke to one of the librarians at the local community college who told me that her students were taking the big book in Farsi home and not returning it to the library. She said she was sorry because she thought that was a bad thing. And I said, no, we have many books in Farsi. I'll just bring you more. Let them keep them.
Oh, beautiful. یکی از کتابدارهای توی کتابخونه توی یه دونه از این کالج ها به من گفتش که کتاب های فارسی رو میبرن و پس نمیارن به کتابخونه، چون تو کتابخونه باید کتاب ها رو پس بیارید و گفت متاسفم این بده و من گفتم نه اصلا هم بد نیست، کتاب فارسی زیاد داری، من دوباره هم هی کتاب فارسی میارم.
I asked her who was using the books and she said no, it's not the students. The students were bringing the books home to their parents who had problems with alcohol.
Wow. That was ازش پرسیدم که کی کیا هستن که این کتابای فارسی رو میبرن استفاده میکنن. گفت نه دانشجوها نیستن، دانشجوها برای خودشون نمیبرن، دانشجوها این کتابا رو میبرن برای پدر مادرهاشون که دارن استفاده میکنن.
So the last thing I'll tell you is a story about a friend of mine who died of cancer recently. He was a plumber. Like his job was, he was a plumber. And he was working on a building and became angry. He's an AA member. And he was working on a building and became angry and threw one of his tools. The tool landed near a small child who happened to be walking past his job, his work.
Okay. حالا آخرین چیزی که میخوام بهتون بگم داستان یه دوستیه که این دوست من اخیراً از سرطان فوت کرده و از دنیا رفته. این یکی از اعضای انجمن الکلیای گمنام بود و شغلش لوله کشی بود و تو ساختمون کار میکرد و یه روز عصبانی شد، یکی از اون ابزاره که تو دستش بود پرت کرد. این ابزار نزدیک به یه بچه‌ای که از اونجا داشت رد میشد فرود آمد. اوکی؟
He was embarrassed by his anger and he was embarrassed that he had almost injured a small child and he told me that there could be no separation between the AA life and the work life. That his mistake had been that he hadn't incorporated AA into all parts of his life. And he told me that that's what the life of service really is to practice this program in all parts of my life. Thank you.
میگه اون دوست من به من بعدن گفتش که من خیلی خجالت کشیدم از این عصبانیتم و از اینکه میتونست این ابزار من بخوره به این بچه و به اون بچه صدمه بزنه و بعدن به من گفت میدونی هیچ جدایی بین AA و کار تو خارج از AA وجود نداره، همه جای زندگیش AA رو شروع کرد پیاده بکنه اصول انجمنو و همه آنچه که ما تو AA یاد میگیریم همه اینا رو تو زندگیمون تو کارمون خارج از انجمن همه اونا رو باید انجام بدیم.
Thank you very much.
That was a beautiful message. You ended up beautifully. Thank you, Tom. Are you ready?